بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 188، سطر هفتم. فإن قال قائل إن ذلك علم ایزن بالقوه ولكن قوتون قریبتون من الفعل فذلك باطل. گفتیم که علم اجمالی در کلام ابن سینا توضیح داده شده و اون توضیح رو شروع کردیم بخونده. در توضیحی که در کلام ابن سینا آمده بود، مقولات به سه قسم تقسیم شده بودند. یکی مقولات مفصله که حاضر بودند، دوم مقولات مفصله که مورد اعراض واقع شده بودن، و سوم مقول اجمالی. برای تبیین مقول اجمالی ابن سینا اینطور مثال زده بود که مسئله از ما سوال میشه، ما یقین داریم که جواب این مسئله رو بلدیم، اما الان به تفصیل اون جواب در ذهن ما نیست. وقتی شروع می‌کنیم به جواب دادن، اون تفصیل حاصل میشه. گویا که این مسئله رو ما قبلا حل کردیم و الان اون حل مسئله رو به نحو مجمل در ذهن داریم و اگر شروع کنیم به بیان میتونیم همون مجملی رو که در ذهنمونه به مقدماتی تقسیم کنیم و اونجایی که لازمه نتیجه بگیریم، اونجایی که لازمه از این نتیجه استفاده کنیم تا بالاخره به مطلوب اولیه‌مون که جواب این مسئله است برسیم. اینو توضیح دادیم، دیروز بیانش کردیم، البته مختصر گفته شد، احتیاج به بیشتر از مختصرم نداشت، چون یه امر وجدانی بود. ما در خیلی از مباحث همچین وضعی داریم، ازمون یه سوالی میشه، میدونیم طبق قواعدی که در اختیار داریم، طبق اون توانایی هایی که قبلا کسب کردیم، این مسئله قابل جواب هست و ما میتونیم جوابشو بدیم. بعد شروع میکنیم به جواب دادن، تفاصیلی میاریم که اصلا توجه به این تفاصیل قبلا نداشتیم و همچنین ثبتش هم نکرده بودیم، ولی الان داریم برای بیان جواب اون تفاصیل میاریم و به نتیجه مطلوب که جواب مسئله است میرسیم. این بیانی بود که ما دیروز از ابن سینا نقل. قائلی به ابن سینا میگه این علم، علم بالقوه است، علم بالفعل نیست، و شما معقول بالفعل رو دارین تقسیم میکنید، این که معقول بالقوه است، یعنی اون جواب بالقوه پیش من معلومه، بعدن بالفعل معلوم میشه، در حالی که علم اجمالی علم بالقوه نیست. ابن سینا جواب میده، میگه نه، این اشتباه است، علم اجمالی علم بالقوه نیست، علم اجمالی علم بالفعله، منتها بالفعل اجمالی نه بالفعل تفصیلی. اینطور نیست که من بالقوه عالم باشم و بالفعل عالم نباشم، بعدن عالم بشم. من یقین دارم به این که این جواب برای من حاصله، یقین دارم به حصول جواب، پس یقین دارم به خود جواب. حرفش اینه، من به حصول جواب یقین دارم، به این که جواب در ذهن من حاصله یقین دارم، پس به خود جوابم یقین دارم. وقتی به خود جواب یقین دارم، جواب پیش من متیقنه، نه اینکه بالقوه معلومه، الان متیقنه. و من میخوام این جواب متیقن رو که اجمالیست تفصیلی کنم. بله اجمال هست، به دنبالش تفصیل میاد، اما اینطور نیست که علم بالقوه باشد. علم بالقوه یعنی علم نیست، توانایی علم هست، ولی ما الان میدونیم علم داریم. بله بله، نه نسبت به علم داریم بحث میکنم، نسبت به تفسیر کار نداریم. آیا بله خب اجمال قوه برای تفسیر، اما الان ما در اصل علم بحث داریم که آیا اصل علم بالقوه است یا اصل علم بالفعل. اصل علم ایشون میگه بالفعله، یعنی واقعا ما جواب داریم. شما الان مراجعه کنید به این که گاهی از ما یه مسئله میپرسن، خودشون الان فکر کنید میبینید یه مسئله ازتون پرسیدن که تا حالا این مسئله رو نشنیدید، تا حالا این سوال از شما سوال نشده، خودتونم به فکرش نبودید، ولی اون ظاهر سوالی که میبینید حس میکنید طبق قواعدی که در اختیارتونه و اون آمادگی هایی که از قبل کسب کردید، طبق اون قواعد و آمادگی ها میتونید جواب بدید. لذا شروع میکنید به جواب دادن، نمیگید برم مطالعه کنم، نمیگید مهلت بده تا فکر کنم، جواب شروع میکنید. این پیداست که در خودتون توانایی جواب رو میبینید، یعنی جواب رو حاصل میبینید. توانایی تفصیل هم که براتون هست، میگه خب این حاصل رو من تفصیلش میدم. پس شی در واقع حاصله. وقتی که جواب حاصله و ما یقین به حصول جواب داریم، یقین به خود جواب هم داریم، چون حصول شیئنه. حصول که مطرح نیست، حصول شیئن مطرحه. اگر من یقین به حصول شیئن دارم، اون شیئ پیش من متعقنه، و الا حصول شیئن رو نداشتم. اگر بگم علم دارم به حصول، ولی ندونم حصول چی، خب بله علم به اون شیئ ندارم، فقط علم به یه حصول مطلق دارم، ولی اینطور که اصلا نیست. همیشه من علم به حصول یه شیئی دارم. وقتی علم به حصول اون شیئی دارم، اون شیئی دارم میبینم که میفهمم پیشم حاصله. پس وقتی یقین به حصول شیئی دارم، یقین به خود اون شیئم دارم. بنابراین جواب پیش من متعقنه. اگر متعقنه یعنی متعلق علمه، پس علم بالفعل دارم، نه متعلق قوه علمه. نمیگم میتواند معلوم باشد، میگم معلوم هست. کدام عقول؟ نه منظورم این که میدونم اون عقل بسیط یا اون علم اجمالی برای کدام عقل حاصله؟ برای عقلی مثل عقول فعاله یا عقلی مثل عقول ما؟ نه عقول عالی منظور ما نیست. در عقول عالی بنابر نظر صدرا که تفاصیل حاصله، در این علم اجمالی کشف تفصیلی هم هست. در ما این بحث هست که تفصیل حاصل نیست و میخواد حاصل بشه. ما نسبت به تفصیل بالقوه ایم، نسبت به اون اجمال بالفعل. ابن سینا کلامش ظاهرش مطلقه، ولی در مثالی که میزنه مثال به خود ما میزنیم. آیا این مثال دلیل بر این است که کلام ابن سینا منحصرا مربوط به ماست، یا این که نه، این انحصار از کلام او در نمیاد؟ ظاهرا انحصار از کلام او در نمیاد، اون داره برای من علم اجمالی رو تبیین میکنه. به همین جهت من رو ارجاع میده به وجدانم، میگه ببین اگه یه مسئله چنینی پیش آمد تو در مقابل این مسئله چه حالتی داری، اینه بر من ترسیم میکنه تا برای من روشن بشه. اون نمیخواد علم اجمالی در من رو توضیح بده، میخواد مطلق علم اجمالی رو توضیح بده. منتها چون مخاطبش من هستم و میخواد از طریق وجدان منو آگاه کنه به این علم اجمالی، به من میگه مراجعه کن به خودت. پس این توضیحی که در اینجا داده نه به خاطر این است که خواسته بفهمونه علم اجمالی منحصر است برای انسان، منحصر است در انسان، بلکه عقول عالی هم این علم اجمالی رو دارند، خداوند هم این علم اجمالی رو میشه گفت داره. که خب صدرا هم همینی میگه دیگه، صدرا میگه علم اجمالی برای مبادی عالیه هست، منتها با کشف تفصیلی. کشف تفصیلی هم به فعل موجوده بنابر نظر صدرا، نه بالقوه. ابن سینا الان نمیگه کشف تفصیلی بالقوه است، ما داریم میگیم، ما داریم میگیم کشف تفصیلی بالقوه است.
اجمال خوب توضیح نداره، اجمالی که توی اینجا مسئله به ساتر، نه این ابهام که بر میدونم تفصیل دارم در دو سال
نه ابهام اصلا مطرح نیست.
مثالی که میدونم هر بیشون را بیدونم
ایشون نمیگه
جواب را میدونم اما تفاصیل را بعدن اگرانگی
نه، ایشون میگه که حالا مرحوم لاهیجی قشنگ توضیح میده، ما الان کلام ابن سینا داریم میخونیم، توضیح لاهیجی اینه که علم اجمالی با علم تفصیلی یکیست، دوتا نیست که بگی یکی بالفعل موجود است دیگری بالقوه موجود است. منتها یک علم یک بار با تفصیل مطرح میشه، یک بار با اجمال. مثال میزنه، من مثالشو خوب الان بگم، ولی مثلا نزدیک دو صفحه دیگه تا مثالشون ما فاصله داریم، ولی من مثالشو الان میگم. میگه شما به انسان عالمید، این علمتون علم اجمالیست، بعد به حیوان ناطق هم عالمید، علمتون علم تفصیلیست. آیا این دوتا دو علمن یا یک علمن؟ آیا یک معلوم من دارم که یک بار مجمل و با صورت واحد ملاحظش کردم، یک بار مفصل با دو صورت ملاحظش کردم، یک بار انسان رو به صورت واحد که صورت انسان ملاحظه کردم، یک بار انسان رو با صورت متعدد که صورت حیوان و صورت ناطقه ملاحظه کردم. آیا در این دو حالت که در حالت اول صورت واحد در ذهن منه و در حالت دوم دو صورت در ذهن منه، آیا در این دو حالت من دو چیز عالمم یا یک چیز رو؟ شکی نیست من به یک چیز عالمم، منتها نحوه علمم فرق میکنه، نه معلومم فرق کنه. نحوه علم من اینه که اجمالیست، بعدا نحوه علم عوض میشه، میشه تفصیلی. این تبیینی که خلاصه تبیین نیست که مرحوم لاهیجی از کلام ابن سینا داره، که من مثالشو بیان کردم و مطلب رو هم در ضمن مثال آوردم. تقریبا حدود یه صفحه بحثی که مرحوم لاهیجی داره همینه که معلومه به علم اجمالی و معلومه به علم تفصیلی یکیه، نحوه علم فرق میکنه. در نحوه اول یه دونه صورت دارید که همه صورت ها رو داره نشون میده، در نحوه دوم چندین صورت دارید که هر کدوم چیزی رو نشون میده، وقتی جمع کردید میشه چیزها، اون چیزها رو همه یه صورت هم داره نشون میده. دو نحوه علمه، معلوم یکیست و دو نحوه علمه. حالا با نحوه میتونید علم رو دوتا کنید، دبی نداره.
ما داره معلوم نداره،
یه علم اجمالی، دوتا علمه، یه علم اجمالی تفصیل، در اجمال و تفصیل با هم اختلاف داره. قبل الجواب علم اجمالی دارید، حین الجواب علم تفصیلی دارید، که نوعی از علم رو دارید، نوع دیگر رو به دست میارید، یا معلوم رو به نوعی عالمید، به نوع دیگر هم عالم میشوید. ببینید دو جور حرف زدم، علمی دارید، نحوه علمی دارید، نحوه دیگری به دست میارید، یا معلوم رو با علمی عالمید، میخواد همین معلوم رو با علم دیگر عالم بشید. این تمام حرفای شما تو اینجا میزنید، یه بیش از این نداریم، بیش از این نداریم. حالا آیا در مورد واجب تعالی یا عقول عالیه این دو نحوه علم با هم موجودن چنانچه صدرا میگه، یا یکی بالفعل موجوده دیگری بالقوه موجوده؟ اینو ابن سینا بیان نکرده، ولی واضحه که در مورد خداوند قوه نیست، در مورد عقول قوه نیست. یا باید علم اجمالی رو اونجا نبریم، یا اگه بردیم کشف تفسیر هم کنارش بذاریم. نمیتونیم بگیم علم اجمالی بالفعل موجوده، علم تفصیلی بالقوه موجوده. در خودمون اینو میگیم، ولی در عقول عالیه نمیگیم، در خداوند هم نمیگیم، چون برامون روشنه که اونجا قوه وجود نداره. بله، مثال خوبی هم بود. حالا من مثال شما رو عرض میکنم که میفرمایید اگر یک انسانی کل قرآن حفظ باشه، بعضی ها اینقدر حافظشون قویه که کل قرآن حفظن، آیه آیه هم همین الان تو ذهنشون هست، اینا علم اجمالی و علم تفصیلی رو با هم داره. اما بعضی ها نه، این چنین نیست، یه علم دارد به تمام این آیات، یا به تمام سوره، یا به تمام کتاب قرآن، ولی وقتی میخواد شروع کنه آیه ها پشت سر هم ردیف میاد و به تفصیل این آیه هایی که همه شو میدونسته الان میبینه همه رو داره احضار میکنه. همه آیات پیش او بودند، ولی الان به تفصیل دارن میاد. حالا در یه سوره مثال بزنیم شاید یه خود واضح تر باشه. کل قرآنی خود سخته، کل قرآن مثال خوبیه، منطقه خوبیه، خود سخت تبیین میشه یا فهمیده میشه. بگیم که این سوره قرآن رو من میدونم حفظه و میرم تو جلسه یا میشینم با اطمینانم میگم براتون میخونم، بعدم شروع میکنم بخونده، در حالی که الان تفسیر تو ذهن من نیست، الان اجمالی از این سوره تو ذهن منه، ولی وقتی شروع میکنم بدون اینکه یه جا گیر کنم تمام سوره رو میخونم. این میشه قبل از جواب علم اجمالی دارم، یا قبل از امتحان علم اجمالی دارم، در حین امتحان که مشغول خوندنم علم تفصیلی دارم. معلوم یکیست، منتها نحوه علم دوتاست، یکی علم اجمالیست قبل از شروع، یکی علم تفصیلیست حین القرائت. حالا در مورد خداوند و در مورد عقول چگونه ما باید این علم اجمالی و تفصیلی رو تصور بکنیم، اون یه بحث دیگریست. بالاخره باید طوری تصور کنیم که با قواعدی که در مورد خداوند و علم خداوند قبول داریم مزاحمتی نداشته باشه. یعنی خدا رو میدونیم که از قوه خالیست، فعلیت محضه. خدا رو میدونیم که از کثرت صور خالیست، بلکه حیثیت واحده است. با توجه به این چیزایی که در مورد خدا میدونیم، خب باید بالاخره علم اجمالی، علم تفصیلی رو در خدا طوری تصور کنیم که فرق کند به اونطور که در خودمون تصور میکنیم. در خودمون به علم اجمالی رو میگیم بالفعل، علم تفصیلی رو میگیم بالفعل، منتها اجمال و تفصیلمون اینطوره که الان اجمال و بالفعل داریم، قوه تفصیل هم داریم. اینو ابن سینا نمیگه قوه تفصیل داریم، و به همین جهت احتمال داره که بتونیم به ایشون هم نسبت بدیم، اگر چه تصریحی نکرده، ولی همون در عین کشف تفصیلی که در کلام صدر هست معتقد ایشون هم هست، ولی تو کلامش نیست. یعنی ایشون در مورد خداوند یقینا نمیگه علم خدا، علم اجمالی خدا بالفعل، علم تفصیلیش بالقوه است. اینو یقینا نمیگه، چون قوه اصلا در خدا راه نمیده. پس یا باید اصلا علم اجمالی رو در خدا نبره، یا اگر برد همراه با کشف تفصیلی بکنه. همون حرف علمیست، همون حرف صدر رو در میاد. در ما درسته، در ما علم اجمالی بالفعل، تفصیلش بالقوه است. اما خب بالقوه ها فرق میکنه ها. این تفصیلی که در مورد ما بالقوه است، یه بالقوه است که شاید در حد بالفعل باشه. اونطور نیست که بالقوه باشه یعنی من برم کسبش کنم، بلکه همین الان که نشستم شروع میکنم به جواب دادن مسئله و بدون مکس تمام صبر داری میاد. شاید بتونیم بگیم پس صبر بالفعل موجودن، منتها من اظهارشون نکردن. یعنی اگرم بالقوه است، بالقوه در این حده که بالقوه ایش نزدیکه به فعل. صفحه 188 سطر 7. فین قال قائلون، اگر کسی اشکال کند و این چنین بگوید، یا اشکال نکنه، بخواد مطلب ما رو توضیح بده خلاف رضایت ما و بگه این نزاله که علمون ایزن بالقوه، این علم اجمالی علمیست بالقوه. ایزن یعنی مثل هر علم دیگری که اونم بالقوه است. لکن قوه قریب من الفعله، یعنی نزدیک به اون علم تفصیلیست. قوه معمولی نیست، قوه دور نیست، قوه نزدیکه. کافیست باید شروع کردن در جواب به فعلیت برسیم. پس یه چنین قوه است که فعلیت باش فاصله ای نداره. خب اگر کسی این رو بگه فضاله که باطلان، این فضاله که باطلان جواب فعین قال قائلانه. از اینجا میخواد ابن سینا قول او رو باطل کنه و نظر خودش رو بگه. لعنهو، چرا علم اجمالی بالقوه نیست؟ لعنهو لصاحبه یقیناً بالفعل حاصلاً. صاحب چنین علمی برایش یقین وجود دارد، اونم نه یقین بالقوه بلکه یقین بالفعل. صاحب چنین علمی یقین بالفعل دارد و این یقین حاصله، نمیتواند حاصل شود. لا یحتاج الی تحصیلهی، احتیاج به تحصیل این یقین نداره. یقین الان حاصله دیگه، احتیاج نداره تحصیلش کنه. چه تحصیلش کند به قوه بعیده یا تحصیلش کند به قوه قریبه، اصلا احتیاج به تحصیل نداره، بلکه حاصله. علم اجمالی رو داره میگه ها، تفصیلی رو نمیگه. فضال کل یقین امال انهو متیقنن انه هازا حاصلون اندهو ازا شاء علمهو فیکونو تیقنهو بالفعل به انه هازا حاصلون بالفعل تیقنن بهی بالفعل. این عبارتی که الان من عربیشو خوندم چند بار ترجمه شد توی کلماتی که از خارج میگفتم آوردم. علم به حصول جواب علم به خود جواب است. یقین به این که جواب پیش من حاصل است یعنی یقین به حصول جواب علم به یقین به خود جواب است. پس جواب پیش من متعقنه، نمیتواند متعقن باشد. فذلک الیقین. اما لأنه متيقن، این اما ادلش نمیاد. بله بله فذلک الیقین مبتداست، اما لأنه خبرش. فذلک الیقین اما لأنه متيقن ان هذا حاصل عنده. عرض کردم این اما ادلش نمیاد. حالا یا اینجا اما اشتباه است یا تو شفا ادلش آمده، دیگه نمیدونم. اینجا نمیده. حالا فعلا من اما رو ندیده میگیرم. فذلک الیقین لأنه متيقن ان هذا حاصل عنده. این یقین به این جهت هست که این شخص مجیب یقین دارد به ان هذا یعنی جواب حاصل عنده بود، پیشش حاصله. ازا شاء علمه، هر وقت بخواد او را میداند، یعنی پیشش حاضره، لازم نیست بره تحصیل کنه، لازم نیست بره کسب کنه، فقط کافیست که بخواهد. بخواهد عالم میشود و لازم نیست که اول بخواهد بعد اقدام کند برای عالم شدن و کسب کند. اقدام و کسب لازم نداره، چون این شخص اون جواب رو الان حاصل داره پیش خودش، یقین به حصولش هم داره. فیکون و تیقنه بالفعل به ان هذا حاصل بالفعل تیقنن بهی بالفعل. توجه کنید اون بالفعل اول قید تیقنه، بالفعل دوم قید حاصلنه، بالفعل سوم قید تیقننه. عبارت اینطور معنا میکنه: بالفعل یقین داشتن به اینکه این جواب بالفعل حاصل است، این نوع یقین داشتن در واقع یقین داشتن به خود جواب است. یقین بالفعل داشتن به خود جواب است. وقتی یقین دارم به حصول جواب، پس یقین دارم به خود جواب. فإن الحصول، حصول که حصول مطلق نیست، حصول داره اضافه میشه به حصول جواب. من عالمه، پشت سر حصول شما جواب داریم اضافه میکنید. حصول، حصول شیعه، نه یه حصول مطلق. پس اگر شما به حصول شیعه یقین دارید، خب معلومه به خود شیعه یقین دارید. ولی اگه به حصول مطلق یقین داشتید، به اون شیء یقین نداشتید. ولی وقتی به حصول این شیء یقین دارید، خب خود به خود این شیء یقین دارید. فإن الحصول حصول لشیءٍ فیکون هذا الشیء الذی یشیر الیه حاصلاً بالفعل. اینجا یسیر الیه داره حاورتی نوشته که در مصدر یشیر هست، ما هم یشیر رو معنی می‌کنیم. فیکون این شیئی که این مجیب اشاره میکند به اون شیئ، همون شیئی که مضافنه حصول ها حاضرشه، یعنی همین شیئی که مضافنه حصول قرارش دار بهش اشاره کرد، یکون خود همین شیئ حاصل هم بکنه. وقتی حصولش حاصل است، خودش هم حاصله. حصولش حاصله، خب معلومه خودش هم حاصله. پس اگر حصولش متعقن باشه، خودش هم متعقنه. لأنه من المحال، اینو توجه کنید، اگر هیچی پیش این آدم حاصل نیست، محال است که مجهول را بگوید من از عهده برمیام و جواب میدم. یه مسئله ایست، اصلا از این مسئله چیزی نشنیده، تحقیقی هم نکرده، از قواعدی هم که در اختیار داره میدونه نمیتونه این جواب مسئله رو بده. این مسئله جوابش کاملا مجهوله. آیا در این هنگام میتواند یقین به این مجهول پیدا کنه؟ شکی نیست که نمیتونه. به مجهول که نمیشه یقین پیدا کرد. ولی داریم میبینیم این آدم یقین داره. پس مرمیشون مسئله مجهول نیست. یعنی جواب مسئله. جواب مسئله مجهول نیست، بلکه جواب مسئله پیشش حاضره. منتها الان میخواد چیکار کنه؟ میخواد این نحوه علم که داره تبدیل کنه به نحوه دیگه. ولی علم داره، اینطور نیست که علمش بالقوه باشه. میخواد همین علمی که بالفعل موجوده تبدیلش کنه به نحوه دیگه. تا حالا اجمالی موجود بود، حالا میخواد نحوه دیگه موجود بشه که تفصیل. لأنه من المحال است که یقین کند که مجهول بالفعل معلوم اندهو و مخزون اندهوست. فهوه یعنی بلکه این شه به این نوع وسیط معلوم از اندهو. ثم یرید این آدم که یجعل این معلوم را معلومن به نوع آخر که نوع تفسیریست. توجه کنیم من یه مطلبی رو عرض کنم. نه عبارت شیخ، نه عبارت شیخ. دیروز شروع کردیم وسط مطلب رها کردیم، حالا داریم ادامه میدیم. ملاحظه کنید شما یه مطلب عقلی رو تو ذهنتون دارید، مطلب عقلی، یعنی واقعا میدونید مطلب رو کاملا براتون روشن منطقه تو عقلتونه، تو عاقلتونه. اینو بیاردش تو خیال تفصیلش میدید، تو خیال کاملا مرزها رو از هم جدا میکنید. این وقتی تفصیل پیدا میکنه به نحو دیگری شما بهش عالم میشید. اول به نحو عقلی عالم بودید، حالا به نحو نفسی عالم میشید. که در نفس تفصیل هست، در عقل اجمال هست. این الان توجه کنید، الان دو تا مرتبه علم من دارم، یکی مرتبه عقل، یکی مرتبه خیال. که در یا بگید یکی مرتبه عقل، یکی در مرتبه نفس. در مرتبه عقل شی جمعه، در مرتبه نفس پخشه. الان تو وقتی که میان تو مرتبه نفس چیزی برای علم من اضافه میشه، معلوم من تعدد پیدا میکنه، یا فقط با تفصیل دیده میشه. هیچ تعددی در علم من حاصل نمیشه، هیچ چیز جدیدی برای من معلوم نمیشه، بلکه همون معلوم قبلی من به نحو دیگری که به نحو نفسانیست تبدیل میشه. عقلانی روشن بود، حالا نفسانی روشن میشه. میدونید که عقل مطلب رو جمع میکنه، کلیش میکنه، نفس پخش میکنه، جزئیش میکنه. خب الان وقتی من یک صورت داشتم و با اون یک صورت انسان رو میدیدم و حالا گذشت جلو رفتم تا دو صورت پیدا کردم که با یکی از این دو صورت حیوان رو و با صورت دیگر ناطق رو میدیدم، آیا علم من چیزی افزوده میشه؟ قبلا انسان رو میدونستم، الان یه چیز اضافه میدونه یا همونه؟ منتها قبلا تو علم عقلیم روشن بود برام، حالا تو علم نفسی برام روشن. همونی که من تو عقلم داشتم الان آوردم تو خیالم دارم ملاحظه میکنم. علم عقلی داشتم به نحو دیگر الان علم تفصیلی و نفسانی پیدا میکنم. پس معلوم من دوتا نمیشه، بلکه معلوم من یکیست و این در همون وقت اجمالم حاصله. نگید بالقوه است. اون تفصیل خود تفصیلش بالفعل ها علم اشتباه گفتم. خود تفسیرش بالقوه است، علم بالقوه نیست. شما در اون وقتی که در مرحله تعقل این مطلب رو دارید، علم بالفعل دارید به وجود عقلی اون مطلب. بعد که تفصیل میدید علم نفسانی پیدا میکنید به وجود همون مطلب. همون مطلب الان دو تا علم دارید یا دو نحوه علم دارید؟ شکی نیست که دو نحوه علم دارید. دو تا علم شما ندارید، دو تا معلوم ندارید. پس معلوم ما در وقت اجمال بالقوه نیست تا بعدن به وسیله تفصیل بالفعل بشه، چون من در تفصیل چیزی به دست نمیارم که در اجمال نداشته باشمش. همونی که در اجمال داشتم همونی که تفصیل به دست میارم. بنابراین نمیشه گفت علم من بالقوه است، بلکه ارسالش به قوه خیال و تفصیل دادنش بالقوه است. خودش بالقوه نیست. این گوینده که الان ابن سینا باش درگیره، این گوینده مدعی می شود که خود علم بالقوه است. ابن سینا میگه نه، علم بالقوه نیست، معلوم بالقوه است، معلوم بالقوه است. ابن سینا میگه این معلوم، معلوم بالفعل، معلوم بالقوه نیست. اون نفسانی بودنش بالقوه است، نه معلوم بودنش. از اول معلومه دیگه، این تو عقل من معلومه. وقتی میاد تو نفس من چیزی اضافه نمیشه بر من که قبلا وجود نداشته باشه، تا بگیم من قوه اون چیزی داشتم حالا فعلیتشو پیدا کردم. بلکه همونی که بالفعل بود حالا بالفعله، اونجا اول بالفعل اجمالی بود حالا بالفعل تفصیلی است. این حرف ابن سیناست که مرحوم لاجم همینطوری توضیحش میده. حالا صدرام اگه همینطور میگه، اگه صدرام همینه میگه، با ابن سینا موافقه. خود ابن سینا داره همینه میگه دیگه. آخه همینه نمیگه، همون معلوم رو میخواد معلومه به نحو آخر قرار بده، نه یه معلوم دیگری که بالقوه از کسبش کند. همون معلوم بالفعلی که داشت همونو میخواد به نحو دیگر قرار دهد، نه یه معلوم دیگری رو که بالقوه داشت میخواد کسب کنه. این حرف ابن سیناست دیگه. به همین حرفی که من بیان کردم ابن سینا بیان میکنه، من تحمیل نکردم بر عبارتیشون، این عبارتیشون رو من توضیح دادم. شما میفرمایید ابن سینا اینو نمیگه، صدرا اینو میگه. صدرام همین، اگر صدرام همینو میگه، ابن سینا هم داره همینو میگه. بل عبارت من ظاهر عبارت شدنم، منو میکنم تحمیلی بر عبارت نکردم. شما میفهمید ابن سینا این که تو میگی نمیگه، حرف صدراست. در حالی که نظر به عبارت ابن سینا کنید ببینید همینو داره میگه. اتحاد و من العجایب، و من العجایب که عبارت من صریح است و اشخاص بعضی هاشون صریح عبارت من عوض می کنند. این درد دل ابن سینا است. مسئله ای به من گفته میشه، هیچ من جوابشو بلد نیستم، ولی جاهلم کاملا، ولی کتبی در اختیار من است که به اونم مراجعه کنم اینو جواب مسئله رو به دست میارم. اینجا گفته میشود که تو علم بالقوه داری به جواب، علم بالقوه داری یعنی توانایی استخراج جواب داری، ولی جواب پیش تازه نیست. این علم بالقوه است. بله؟ این علم بالقوه است. این علم بالقوه است. یعنی توانایی علم. یعنی فعلا جاهله ولی قوه داره. عالم بالقوه فعلا جاهله ولی توانایی استخراج علم داره. این شخصی که الان ما داریم در موردش بحث میکنیم فعلا جاهل نیست. این اصلا عالمه،
مطمئن کامل،
اصلا عالمه، بلده. به همین جهت با جرأت شروع میکنه، نمیگه بذار برم فردا کتاب ببینم برات جوابو بیارم، همین الان شروع میکنه جواب دادن. در خودش داره میبینه که عالمه، پس علم بالفعل داره، منتها علم بالفعلی که اجمالیست بعدم تفصیلش، تفصیلش بالقوه است، چون الان هنوز وارد نفسش نکرده، وارد نفس کنه تفصیل بالفعل میشه. ولی معلوم یا به تعبیر دیگه علم بالقوه نیست، علم و معلوم الان حاصله، منتها اجمالا حاصله، یعنی عقلا حاصله، بعد تفصیلی میشه، یعنی نفسانی میشه. مثال زدم، مثال خوبی زدم.
ولی ما خاطرم که دخول عالیه و همه این مراتب
در اقول عالیه، بله من الان در خودمون داریم مثال میزنم، در اقول عالیه هستم، چون قوه نیست، چون قوه نیست، تفصیل باید در کنار اجمال وجود داشته باشه، در اون در اونها، در ما تفصیل بعدن حاصل میشه که یورید و انیج الهو معلومن، یوریده که قبلا معلوم قرارش بده، در ما اینطوره، اما در مثل خدا دیگه این نیست، تفصیل در کنار اجمال هست.
این
که عقل که قدرت نفس و تخیل اینا نداره، این مال ماست، این مراحل مختلف مال ماست، ما قوه عقل داریم، قوه نفسانی تخیل داریم، در قوه عقلمون حاضر است بل اجمال میفرسمش تو قوه خیالمون تا به تفصیلش کنیم. مثلا یه مطلب عقلی که القا میشه به ذهن ما، اول میاد تو عقله ما، بعدن میره در اختیار خیال قرار میگیره. خب وقتی تو عقله ماست اجمالا معلومه، وقتی میره توی دست متخیله تفصیلی میشه. همینه دیگه، همین بسته سلامه داری میکنم، معلوم و علم بالفعل حاصله. الان اون مثالا نمیزنیم، ما اونی که شما دارید میگید بد نیست، ولی اون مثالا رو ما نمیزنیم، که ما وقتی که در ذهن انسان، در عقلمون انسان رو تصور میکنیم، به رنگ و قد و ایناش توجه نمیکنیم یا میکنیم، اون کار نداریم. ما الان میخوام بگیم انسان رو با یه صورت دیدی یا با دو صورت دیدی، همین انسان رو میگیم، به رنگ و ایناش کار نداریم، همین انسانیتی رو، همین انسان کلی رو که الان در ضمن این زید هست که عقل من تونست ببینه، آیا اینو با یه صورت دیدی که صورت انسانونه، یا با دو صورت دیدی که صورت حیوانونه و ناطقونه؟ از اول من همین مثال میزدم، من مثال عوض نکردم. شما نمیدونم شما چرا این روز اینطوری ابن سینا یه جور دیگه میگید کلامش هست، منی که دارم توضیح میدم میگید جور دیگه گفتی. نه منم از اول همین مثال زدم، مثال انسان و حیوان ناطق از لایجی نقل کردم، من شروع کردم. تفصیلی که ما میدیم نه این است که اول انسان رو میدیدیم، حالا انسان رو میبینیم با رنگش، با شکلش، با قدش، این که علوم جدیده است، اصلا این مورد واسه ما نیست که ما انسان رو با عقلمون ببینیم، بعد که میان تو نفسمون یه انسان درست کنیم، یه رنگ درست کنیم، یه اندازه درست کنیم. این رنگ و اندازه و اینا علوم جدیدی که ما به دست میاریم، از بحث ما بیرونه. ما همون علم قبلمون رو میخوام تفصیل بدیم، یعنی علم یه صورته بود، الان میخوام دو صورتش کنیم. این الان مورد بحث ماست، نه اینکه یه صورت از انسان داشتیم، حالا میخوام کنارش یه صورت هم از رنگ انسان، یه صورت هم از قد انسان بذاریم. اینو ما تفصیل همون اجمال نمیگیم. بله این درسته، ولی این ربطی بحث ما نداره. بحث ما اینه که این موجود رو با یه صورت دانستم، حالا با تفصیل میخوام با دو صورت ببینم. انسان موجود در زید رو، به رنگ و ایناش هم کار ندارم، انسان موجود در زید رو من با یک صورت دیدم، حالا میخوام با دو صورت، که یکی صورت حیوانه یکی صورت ناطقه ببینم. آیا اینجا فرقی کرده؟ نه، فقط نحوه علم من فرق کرده، و الا معلوم من از اول این بود، حالا همینه. در هیچ کدومش هم بالقوه نیستن، فقط در تفصیلش بالقوه، ولی در این علم و اون علم هر دو بالفعله. بله تفصیلش نحوه علم دومی بالقوه است، نحوه علم، ولی علم و معلوم بالقوه نیست. و من العجایب، از عجایب این است که مجیب وقتی داره تعلیم میده مخاطب رو و سؤال او رو داره جواب میده، در همون حینی که داره او رو تعلیم میده یتعلم، یعنی خودش عالم میشه بعد بالوجه ثانی، نه عالم میشه اصل علم رو، بلکه بالوجه ثانی عالم میشه. بالوجه ثانی یعنی بالوجه تفصیلی، مرادش از ثانی، ثانی در ذکر نیستن، ثانی در ذکر این بود که یادتون هست دیروز خوندیم، اول در ذکر این بود که تفصیلا عالم باشد و همه تفاصیل پیشش حاضر باشد، دوم این بود که تفصیلا عالم باشه ولی از تفاصیل فعلا اعراض کرده باشه، سوم هم این بود که بل اجمال بدونه. الان وقتی میگه بل وجه ثانی اشاره به اونا نداره، وجه ثانی یعنی وجه تفصیل، اول وجه اجماله دوم وجه تفصیله. میگه اون وقتی که داره تعلیم میده به غیر، خودش تعلم میکند همین علم رو، همین علمی که داشته، نه بالقوه داشته بالفعل داشته، همین علم رو بالوجه ثانی داره تعلم میکنه، در حین تعلیم داره تعلم میکنه. من العجایب است که در حین تعلیم داره تعلم میکنه. و من العجایب این است که این مجیب هینه یه خزفی تعلیم غیرهی تفصیل ما حجصفی نفسهی دفته، این مجیب وقتی که داره تعلیم میده غیر خودش را، غیر خودش یعنی همون مخاطب، همون سائل که از سوال کرده، تعلیم میدهد به او، چی تعلیم میدهد؟ تفصیل ما حجص، این غیر فول اول تفصیل ما حجص مفعول دومه، تفصیل آنچه که خطور کرده در نفسش تفته. بالاخره یه جواب وقتی سوال از من پرسیده جواب خطور کرده تو ذهن من، همون وقتی که از من سوال کرد جوابش خطور کرد تو ذهن، یعنی با سوال او جواب خطور کرد. بله حجسته، بله یعنی خطور مخفیانه، خطور زمینی، یعنی همینجور مخفی. وقتی از من سوال میکنه جواب به نحوه اجمال در ذهن من خطور میکنه، آماده میشم که اون چرا که در ذهنم دفعتن خطور کرد به تفصیل بیان کنم. خب وقتی که هی نیخوز در اون هنگامی که شروع میکنن در اون که تعلیم بدهد به غیرش تفصیل اون چرا که خودش فهمیده بود، یکونو حاضر مجیب در اون هنگامی که شروع کرده به تعلیم، یکونو ما اما علمهو یتعلم، یعنی در کنار آنچه که تعلیم میدهد به اون غیر خودش یتعلم، یا علمهو نخونید علمهو بخونید. این مجیب در کنار آنچه که میداند آن چیز را یتعلم بالوجه ثانی، هر دوش درسته، هم علمهو درسته هم علمهو، منتها اگه علمهو بخونی زمینش برمیگرده به غیر، اگه علمهو بخونی زمینش برمیگرده به ما یا معلمهو. حالا علمهو بخونی، یکونو در کنار آنچه که تعلیم میدهد به غیر یتعلم خودش، یتعلم زمینش بهم گده مجیب، یتعلم خود این مجیب علم را بالوجه ثانی. بالوجه ثانی یعنی چی؟ توضیح میده فیترد تبتل جز صبر فیه معترد تو به الفاظه، این صبر، صبر مترتبه، صبر متفصله، یترتب فیه یعنی در ذهن مجیب، در مجیب یترتب با ترتب الفاظش، یعنی وقتی که مجیب مشغول آوردن این الفاظ مترتب است، اون صور هم مترتبن در ذهنش میاد. روشن مطلب. خب الان توجه کنید، دو تا علم الان برای این انسان حاصله، یکی علم اجمالی، یکی علم تفصیل، که اون علم اجمالی منشأ شد برای علم تفصیل، و اون علم تفصیلی رو ما علم فکری میگیم. یعنی این انسان در اینی که داشته جواب میداده، فکرش هم مشغول فعالیت بوده، با کمک این فکر این تفصیل رو به دست آورده. چون میدونید در علمی که در عقل وارد میشه دیگه تفصیل نیست، ولی همین علم به عقل، به فکر داده میشه که فکر مقدماتش رو به دست بیاره، صغرا و کبراش رو به دست بیاره، نتیجه رو بگیره. یا اگر مثلا احتیاج به تفصیل در تصور هست، مثل همون مثال انسان و حیوان ناطق که گفتم، اون صور تفصیلیه رو بیاره. این کار فکره، آوردن تفاصیل کار فکره. فکر یعنی قوه متخیلهی که تحت تصرف عقل کار میکنه. خب به همین علم تفصیلی علم فکری هم میگیم. حالا ملاحظه کنید، این علم فکری ناشی شده از اون علم اجمالی. دو تا علم در اینجا وجود داره، یکی علم فکری، یکی علم اجمالی. علم فکری چه کامل میشه؟ وقتی تمام صوری که درش لازم هستن مرتب بشن. وقتی این صور لازمه همه مرتب شدن، گفته میشود علم فکری کامل شد و این شخص مجیب علم فکری رو پیدا کرد، در حالی که قبلا همین علم رو داشت، منتها اجمالی. اون علم اجمالی منشأ شد برای این علم فکری. فعهد و حازینه، حازینه یعنی این دو علم، که یکیش اجمالی بود یکی تفصیلی بود، که به تفصیلیش میخوام نام جدید بدیم. فعهد و حازینه هو العلم الفکری، یکی از این دو، یعنی اون دومی علم فکری است. اون اولی علم اجمالی بود، دومی علم فکری است. الذی، این علم فکری علم حین الجوابه، نه علم قبل الجواب. علم قبل الجواب علم اجمالی بود، این علم حین الجواب علم تفصیلیه، یا بهش میگیم علم فکری. علم فکری که انما یستکمل تمام الاستکمال، به طور کامل تکمیل میشه، ازا ترتبه و ترکبه، اگر صورتهایی که در او هستن ترکیب داده بشن و با هم ترکیب بشن و علم واحد رو درست کنن، اون وقت میتونیم بگیم که کامل شد. و ثانی، این عطو برون احد و حاضرین است، یکی از این دو علم که علم دوم بود، علم فکری بود، و ثانی که علم اوله، یعنی علم قبل الجوابه. اون علم دوم علم این الجواب بود، این علم اول علم قبل الجواب. و ثانی هم العلم البسیط، الذی لیس من شأنه ان یکون له فی نفسه صورت ولا صورت. الذی یعنی علم بسیطی که شأنش این است که برای این علم بسیط فی نفسه، یعنی بدون ورود در تفصیل، بلکه اگر اکتفا کنیم به خودش، یعنی به خود این علم اجمالی، لیس من شأنه صورت بعد از صورت، لیس من شأنه ان یکون له صورت بعد از صورت، یعنی شأن این علم اجمالی نیست که صورتی بعد از صورت داشته باشه، بلکه فقط یه صورت داره و با هم یه صورت داره معلومه نشون میده. اون علم تفصیلی است که شأنش این است که صورتی بعد از صورت داشته باشه. الذی یعنی علم بسیط، علمی است که لیس من شأنه ان یکون له، یعنی برای این علم فی نفسه، یعنی بدون تفصیل، بدون ورود در تفصیل، بلکه خودش رو ملاحظه کنیم، میبینیم شأنش این است که این چنین نیست که یکون و لهو صورتون بعد صورتون، لکن یعنی بلکه هوا واحده. این علم یک صورت بیشتر نیست، واحدان یعنی یک صورتی، اما واحدی که انها تفیز و صور فی قابل صورت. از همین واحد صور افاظه می شود در قابل صور. قابل صور کدامه؟ قفل خیالی نفسه، عقل نیست. در عقل همون یه صورت واحد میاد، از این صورت واحده صور متعدده افاظه می شود در قابل صور، یعنی در اون مرتبه بعدی ادراک. چه مرتبه خیالی؟ فزالکه یعنی این علم اجمالی، علم فاعل یا علم فاعل، شاید این دومی بهتر باشه. لشیء الذی تسمیه یا نسمیه علم فکریه، فاعل علم فاعل بخونید بهتره، دلیلش هم بعدن میگه. فذلک علم، یعنی این علم اجمالی علمیست که فاعل لشیء میسازد چیزی را که ما اون چیز را علم فکری مینامیم، یعنی فاعل علم فکریست. و مبدأ له، ببینید این مبدأ شاهد میشه که اون رو فاعلون بخون، نه علم فاعل و مبدأ، علم که فاعلون لشیء الذی نسمیه علما فکریا، به عبارت دیگر به جای فاعلون بگین مبدأ له، یعنی این علم اجمالی مبدأ است له، یعنی لشیء الذی نسمیه علما فکریا. روشن است. و ذالک هو القوت العقلیه المطلقه من النفس المشاكله للعقول الفعاله. نفس ما مشاكله با عقول فعال است. در چی مشاکله؟ عقول فعال خیال ندارن، ما داریم، در این که مشاکل نیست. اونا حس ندارن، ما داریم، در این هم مشاکل نیست. اونا عقلن، ما هم عقل داریم، مرتبه عالی نفس ما عقل، در این مشاکلت داریم. اونتا اونا عقل فعالن، ما عقل منفعل. پس نفوس ما در چی مشاکله دارن با عقول؟ در داشتن مرتبه عقل، که ما نفس ناطقمون همون مرتبه عقل ماست. ما در این داشتن عقل مشاکلیم با عقول. اون وقت این قوهی که علم اجمالی دارد همین قوه عقلیه ماست، که نفس ما در داشتن این قوه عقلیه مشاکل با عقوله. مزالک این علم اجمالی یا اون فاعل و مبدأ که منشأ علم فکری می شود همون قوه عقلیه مطلقه است. از نفس، این من تبریزی است، قوه عقلیه مطلقه که مرتبه از نفس ماست، اون نفسی که به خاطر داشتن قوه عقلیه مشاکل با عقول فعال است. مشاکل با عقول فعال است، یعنی عقل فعال نیست، عقل منفعله. عقلیه مطلقی روشنه، بقیه قوای ادراکی ما قید داره. جزئی هست، این مطلق است و کلی، قید نداره، مطلق است و کلی. خب اما تفصیل، فهوال نفس من حساب نفسون، تفصیل مال نفسی، مال اون مرتبه عالی نیست. مرتبه عالی اجمالی، این همون که من توضیح دادم ها، که خب علم اول میفته تو عقل ما، اونجا علم اجمالیست، بعد میاد تو نفس ما که محل تفصیل، اونجا تفصیل میشه. نفسم مثال زدم به قوه متخیله یا قبل از قوه متخیله واهمه، میاد اونجا اونجا تفصیل پیدا میکنه. پس اون علم اول که علم اجمالی است مال قوه عقلیه مطلقه است، این علم دوم که تفصیلی و فکری است مال نفسه، و ما هر دو رو داریم. چرا؟ چون هر دو مرتبه ادراک رو داریم. چون هر دو مرتبه ادراک رو داریم، پس هر دو این مطالب بر ما هست، هم برای ما عقل اجمالی و علم اجمالی هست، هم برای ما علم تفصیلی و فکری هست. فما لم یکن له ذلک لم یکن له علم نفسانی. هر کس که براش مرتبه نفس نیست، علم نفسانی براش نیست. خب خداوند که مرتبه نفس نداره، عقول عالیه که مرتبه نفس نداره، پس اونها علم تفصیلی نداره، علم اجمالی داره. خب اینجا دیگه ابن سینا حرفش زد، یعنی علم تفصیلی رو نفی کرد برای اون موجودا، نه علم تفصیلی رو عین علم اجمالی قرار بده چنانچه صدرا قرار میداد. صدرا علم تفصیلی رو عین علم اجمالی قرار میداد در موجودات عالیه، در ما علم تفصیلی رو در نفس قرار میداد، علم اجمالی رو در عقل قرار میداد. همین کارش ابن سینا کرده. اما در عقول عالیه و در خداوند علم اجمالی رو با علم تفصیلی عین هم قرار میداد. اما ابن سینا میبینیم در ما علم اجمالی و تفصیلی رو قبول کرده، اجمالی رو برده تو عقل، تفصیلی رو برده تو نفس. در خداوند و مبادی عالیه علم تفصیلی نفی میکنه، میگه علم تفصیلی وجود نداره، نمیگه اینه که شد، نمیگه اینه علم اجمالی. فما لم یکن، موجودی که لم یکن له ذلک، برای اون نفس نباشه، قدرت نفسانی برش نباشه، لم یکن له علم نفسانی، علم نفسانی که علم با تفصیله برای او نخواهد بود. او فقط از علم اجمالی بهرمند است که علم اجمالی همون علم تفصیلی است، منتها با وحدت و بدون تکثر. این تا کلام ابن سینا. خب مطالبشون کاملا روشن شد با توضیحاتی که عرض کردم. من تصمیم داشتم که حرفای مرحوم لایجی رو بخونم، ولی ظاهرا نمیتونم، میزنیم شوی جلسه بعد میشه. بله؟ نه، ضمیرهای نفس رو گاهی ابن سینا مذکر برمیگیرن به اعتبار جوهر نفس. این کارا رو در کتاب دیگه‌اش هم میکنه، ضمیر راجع به نفس رو مذکر برمیگیرن به اعتبار اینکه نفس رو جوهر میبینه. خیلی جوهر دیده شده که خودش اصلا عبارت جوهر رو میاره، بعد ضمیر رو مذکر برمیگیرنه. جاهای دیگه که نفس رو میاره، یعنی در خطوط بعدی که نفس رو میاره، بازم مذکر برمیگیرن به اعتبار اون جوهری که اول گفته. اینجا نگفته جوهر، ولی ظاهرا در ذهن گرفته که نفس رو داره مذکر حساب میکنه. خب این بحثمون شد، تتمه بحث که توضیح همین مطالب ابن سیناست، این شده جلسه آینده.